أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 98، جلسه 98 از مباحثه فقه المسجد. در باب امکانیات المسجد و دور مسجد و ظرفیت مسجد در حوزه تعلیم جامعه و تعلم افراد مجتمع از ظرفیت مسجد و دانشهای مسجدی به این بحث وارد شده بودیم که آیا مطلق العلم راجع است یا علم الدین. در مقام ادله بودیم بعد از بیان مقدمات و طرح اقوال، در مقام ادله بودیم. دومین دلیلی که ذکر کردیم استدلال بر اخبار بود. دومین دلیلی که قابلیت بحث دارد استدلال بر روایاته. در باب روایات 5 روایت رو خوندیم، البته قبل از اون تقسیم کردیم، گفتیم مجموعه روایات 3 طایفه از روایاتن. طایفه اول اونایی که تدل علی الزام الناس به تعلم. طایفه دوم اونایی هستن که تدل علی فضل العلم و تعلم العلم. علیکم السلام. طایفه سوم روایاتی هستن که تدل علی فضل العلماء و عظمت العلماء. طایفه اول رو ورود پیدا کردیم برای نقلشون، گفتیم طایفه اول هم تنقسم الى 3 اقسام. قسم اول اونایی که الزام میکنن اون روایات، قسم اول اونه که به لفظ فرض و وجوب آمده است. قسم دوم اونایی که با لفظ امر و مشابه اون آمده. قسم سوم روایات ناحیه از ترک تعلم است. قسم اول رو وارد شدیم، 5 روایت رو خوندیم. اما الحدیث السادس، حدیث ششم و روایت ششم. روایت ششم که امروز بیان میکنیم روایتی است که مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی نقل کرده است. البته مضمون روایتش در اون روایت پنجمم بود که خوانده شد، متن روایت، اما چون با سند دیگر نقل شده اون اسناد رو درش تشکیک کردیم، این رو میخوانیم ببینیم از جهت اعتبار چطور است. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه در کتاب امالی شیخ مفید جلد 1 صفحه 28 حدیث 1 نقل میکند. امالی میدونید اقراء، قرائت کردن، املا است، بیان کردن برای دیگران، قرائت کردن برای دیگران و اونا نوشتن این رو. کلمه اقرا درست نبود، اقرا یعنی به قرائت گرفتن. مدرس وقتی میشینه، قاری میشینه پیشش میخواند، اون میگن اقرا کرد، به قرائت گرفت او رو. اما قرائتن علل افراد به صورت گوناگون، اینجا این همون اعمالی است. بیان میکرد، اونها مینوشتن، مجلس مجلس بودن، اعمالی هم از این استش. ایشون نقل میکنه به صورت قرائت: قال اخبرنی ابوبکر محمد بن عمر الجعابی. جلسه قبلم روایت از این شخص خوندیم، درباره اش حرف زدیم. جناب ابوبکر محمد بن عمر الجعابی قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن سعید الحمدانی قال حدثنا ابو موسى هارون بن عمرو المجاشعی. باز این فردم در روایت جلسه قبل بود که گفتیم امر مجاشعیه، بعضی عمر نوشتن، عمر نیست، امر مجاشعیست. قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد فرزند امام صادق عن ابیه عن آبائی عن جده قال قال رسول الله. حدیث رو این چنین است که گفتم، متنش مضمونش آمده: العالم بین الجهال کالحی بین الاموات و ان طالب العلم لیستغفر له کل شیء حتی حیطان البحر و هوام الارض و سباء البر و انعامه. فرمودن بر این که انسان عالم بین جهال مثل زنده بین مردگان است، و طالب علم کسی که طلب می کند، برای او استغفار می کند هر چیزی که در روی زمین و آسمان است، حتی حیتان بحر، ماهیان دریا، سباع البر، درندگان، حشرات، انعامه، چارپایان. فطلب العلم، فرمودن لذا علم رو طلب کنید، بخوانید. فانه السبب بینکم و بین الله عز و جل، چون علم سبب متصل بین شما و بین خدای شماست. و ان طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن. اونی که گفتیم به لفظ فرض آمده این است، زیلش فرمود ان طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن، طلب کردن علم بر هر مسلمانی فریضه و واجب است. خب اینم حدیث ششم که در اینجا نقل شد. اگر نظرتون باشد که دیگه در این حدیث خیلی معطل نشیم، از حیث سند چطور این روایت، در جلسه قبل که 5 روایت رو خوندیم، این جناب آقای هارون ابن امر مجاشعی رو در اونجا اسمش رو بردیم و بیان کردیم که ابو موسی هارون ابن امر مجاشعی، گفتیم دربارش هیچ وصفی نیامده، مجهول است، نه ذمی وارد شده و نه مدحی وارد شده. باز اشاره کردم در بعضی از جلسات، گفتیم که دو تا مبنای رجالی اینجا هست، حالا یه وقتی دربارش بحث خواهیم کرد، که اگر یک شخصی نه دربارش مدحی بود نه درباره ذمی بود، این آیا می شود بهش اعتماد کرد یا نمی شود اعتماد کرد. مشهور عمدتاً این چنین می فهمن که نه، این آقا میشه مجهول، اونی که نه ذمی هست و نه مدحی هست می شود مجهول. اما برخی ها آمدن یک استثنایی بیان کردن و این خیلی از مشکلات روایی رو حل میکند اگه این قابل پذیرش باشه. و آن این است که فرمودن اگر کسی از معارف باشد، شخص معروف شناخته شده ای باشد، اما دربارش مدح و ذمی وارد نشده، نه قدحی وارد شده نه مدحی وارد شده است، همین که جزء معارف هست، همین روایتش قابل اعتماد و قابل اعتبار است. که حالا این یک نظره، بعدا انشاءالله درباره سر جای خودش بحث میکنیم. خلاصه این که حالا این آقای هارون بن عمرو مجاشعی هم از معارف نیست که کسی بخواد درباره اون بحث بکنه از اون جهت. ایشان نه قدحی وارد شده و نه مدحی وارد شده دربارش. این اشکال، این روایت از جهت ایشان وجود دارد و هست در اینجا. خب این پس این روایت هم باز دچار مشکل سندی است، از جهت سندی دچار مشکل است و قابل اعتماد نیست، خودش به خودی خود این روایت. روایت هفتم، حدیث هفتم، حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی آورده است. حدیث طولانیه ولی چون که مطالب خوبی درش هست میخونیم انشاءالله، جنبه غیر از جنبه استدلال بر این مطلب ما، جنبه تبلیغی هم دارد، میتوانند که میتوانیم ازش در بعد تبلیغی هم استفاده کنیم. جناب شیخ طوسی نقل میکند، میفهمد اخبرنا جماعتون، یه گروهی به ما خبر دادن، یعنی از جماعتی نقل میکند شیخ طوسی، از جماعتی نقل میکنه، عن ابی المفضل، از ابی المفضل، که باز در جلسه قبل گفتیم ابی المفضل کی؟ ابی المفضل شیبانی است. عن ابی المفضل قال حدثنا ابو عبد الله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن الحسنی، حدثنا ابو عبد الله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن الحسنی فی رجب، در ماه رجب به ما گفت، سنت السبع و ثلاثمیه، سال 307، قال حدثني محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، که از احفاد زید، فرزند زید است. قال حدثني الرضا علي بن موسى، از امام رضا نقل میکند، عن ابیه، از پدرشون موسی بن جعفر، عن ابیه جعفر ابن محمد، عن ابیه محمد ابن علی، عن ابیه علی ابن الحسین، عن ابیه الحسین، عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، از طریق فرزند زید، از امام صادق، از امام رضا و امام کاظم، امام صادق همینطور تا میرسه به امیر مؤمنان، از پیامبر نقل میکنه، یقول، پیامبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علم آموزی واجب است بر هر مسلمانی. فرمود فطلب العلم فی مظانه، اون چی به لفظ فرض آمده همین صدرشه، اما برکات دیگری نقل می کند که مرتبط با استدلال ما نیست ولی چون مفیده می خونیم. فمون فطلب العلم فی مظانه، اونجایی که مظان علم آموزی هست علم از اونجا یاد بگیرید، اونجایی که مظان علم نیست پیش جاهل نرید دنبال علم، پیش یک شیادی نرید دنبال علم، کسی که به شما خرافات رو میخوراند پیش او برای طلب علم نرید، مزان علم باشه. وقت تبسوه من اهله، علم رو اقتباس کنید، از اهلش، از اهل علم بگیرید. فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ حَسَنَه، فرمود تعلمش برای خدا حسنه است. کسی علم یاد بگیرد برای خدا یاد بگیرد، برای اینکه آشنا بشود، معرفتش افسوده بشود، یا یاد بگیره به دیگران بیاموزد. تعلمش برای خدا حسنه است. و طلبه عباده، یا میشه اینجا فإن فی تعلمه لله حسنه و طلبه عباده. طلب این علم عباده است، ول عبادت، یعنی همینطور که انسان علم آموزی میکند، دنبال علم میرود، در حال عبادت است. اینها نیاز به تحلیل داره، میشود تحلیل کرد به جهات گوناگون که چرا طلب علم عبادت است، چگونه میشود عبادت باشه، عبادت قصد قربت میخواد، اینا نیاز به تحلیل داره. ول مذاکرت و فیه تسبیحون، مذاکره علم، مذاکره درباره علم تسبیح است. والعمل بهی جهاد، عمل به اون علم مجاهدت است. کسی که علمی رو یاد گرفت عمل بکنه، علم اخلاق بود متخلق بشه، علم فقه بود ملتزم بشود. فرمود عمل به اون جهاد است. تعلیمه من لا یعلمه صدقه، یاد دادن این علم به کسی که نمیداند صدقه است. صدقه تنها صدقه مالی نیست، انواع صدقه دارد. اونجا که امیر مؤمنان فرمودن که از صدقت و دواء منجح در حکمت های نهج البلاغه، صدقه داروی شفا بخش و درمانگر است، این صدقه، انواع صدقه انواع درمانگری دارد. صدقه مالی فقر رو درمان میکند، صدقه فکری فقر فکری رو درمان میکنه، بیماری فکری رو. فرمود تعلیمه من لا یعلمه صدقه و بذله لأهله قربت الالله، بخشیدن این علم به کسی دیگر، به اهل علم، اون کسی که اهلیت دارد برای آموختن، فرمودن این مایه تقرب انسان به خدا می شود، سبب قربت میشه، قربت قرب انسان به خدا می شود. لأنه معالم الحلال والحرام، فرمود این علم معالم است، معلم، نشانه برای حلال و حرام استش. و منار و سبل الجنه، مناری است، مرکز نورافشانی است، عامل روشنایی است برای پیدا کردن راه بهشت، برای اینکه سبیل بهشت رو انسان پیدا کند. کسی که علم آموخته باشه با این خصوصیات، او میتواند راه بهشت رو پیدا کنه. والمونس فی الوحشه، انسان در جایی که احساس وحشت بکند، اونجا علم او و این تعلمش و تعلیمش موجب انس با اوست. انسان در تنهایی باشه، در حالت جایی احساس ترسم بکنه، کتاب داشته باشه، با کتاب مأنوس میشه، یادش میره اصلا جای ترس. و صاحب فی الغربت والوحده، دوست انسان در تنهایی و در غربت است. و المحدث فی الخلوه، حدیث شده است، این سخن گفته شده است برای در زمان خلوت، اونجایی که انسان باز تنها باشد، این عامل سخن گفتن با انسانه. و دلیل فی السراء و الضراء، دلیل راهنماست برای انسان، هم در سختی ها هم در آسانی ها. و السلاح علی الاعداء، علم اسلحه بر دشمن است، سلاح بر دشمن، بکارگیریش، بکارگیری علم بر دشمن همچون سلاحی است. این امروز تو دنیای امروز انسان به عینه میبیند، این کشورهایی که امروز از علم بیشتر، فناوری بیشتر، البته علم فقط یعنی در همه جهاتشه، کشوری که مقالات علمی بیشتر در مجلات علمی چاپ رسونده قوت بیشتری دارد، یعنی پیروزمند است. اون این که این مقالاتش تبدیل به فناوری شده، به صنعت شده، باز او هم قوت بیشتری دارد، به این قابل درکه. فرمود و زین و عند الاخلا، پیش دوستان هم علم زینت است. وقتی که ده نفر کنار هم دوست نشستن، عالمترینش با زینت تر است، بیشتر مورد توجهه. یرفع الله بهی اقوامن فیجعلهم فی الخیر قاده. فرمود خدا به سبب علم اقوامی رو ترفیع میدهد، پس اونها رو در مسیر خیر قاده و رهبر قرارشون میدهد. فیجعلهم فی الخیر قاده تقتبس آثارهم، میفهمد که دیگران از آثارش میگیرن. و یهتدا به فعالهم، هدایت میشون به عمل اونها. اونجا میتونیم تقتبس و آثارهم بخوانیم، آثارشون اقتباس میشه، دیگران دریافت میکنن. یهتدا به فعالهم، با کار این عالمان دیگران هدایت میشن. و ینتها الی آرائهم، به همه هدایت میشن، منتهی میشن به آرای او. عالم وقتی که حرف درست میزنه، استدلال میکنه، توی جلسه آخر همه برمیگردن به حرف این عالم، او میشود محور، میشود مرکز. فرمودن ترغب الملائکه تو فی خلتهم، فرمودن اینا ملائکه اظهار رغبت میکنن برای دوستی با اونها. و به اجنحتها تمسهم، یا تمسهم، به اجنه و بال و پر اینها میان مس میکنن، لمس میکنن این از کنم که اهل علم رو. و فی صلاتها تبارک علیهم، در نمازشون ملائکه در درودشون تبارک میگن، مبارک میفرستن، برکت میفرستن برای اینها، تبریک میفرستن برای اینها. یستغفر لهم کل رطب و یابس، هر رطب و یابسی براشون استغفار میکنه، حتی حیطان بحر و هوامش و سبا البر و انعامش. بعد فهمود ان العلم حیات القلوب من الجهل، علم زندگی بخشیدن است به دل در برابر جهل. و ضیاء الابصار من الظلمه، علم نور چشمان انسان در تاریکی است. و قوت الابدان من الضعف، قوت الابدان من الضعف، اینجا قوه و نیروی بدن در برابر ناتوانیه. یبلغ بالعبد منازل الاخیار، علم انسان رو به منازل اخیار میرساند. و مجالس الابرار، همنشین ابرار میشود. و درجات العلی فی الدنیا والآخره، علم انسان رو میرساند به بالاترین درجه ها، هم در دنیا هم در آخرت. بعد فهمود از ذکر فیه یعدل به سیام، در علم ذکر و یاد در علم از کنم که معادل سیام است، مدارستش بالقیام، همیشه مباحثه کردن، پی در پی دنبال علم بودن، همانند نماز شب است، معادل نماز شبه. بهی یطاع الرب و یعبد، فرمود به سبب همین است که خدا اطاعت می شود، خدا بندگی می شه. عالم مردم رو دعوت می کند به بندگی خدا، به اطاعت خدا. بهی توصل الارحام، صله رحم به سبب همین علم انجام میشه. یعنی شما مردم میگه آقا صله رحم اینقدر ثواب داره، ارزش داره، صله رحم انجام میشود. و یعرف الحلال من الحرام، حلال از حرام شناخته میشه. العلم و امام العمل، رهبر عمل علم است، علم که انسان به عمل وادار میکند. والعمل و تابعه، عمل تابع علم استش. بله دو خط دیگه هم داره که دیگه بقیهش همین کلمات این چنینه که یلهم به السعدا و یحرمه الاشقیا فتوبا لمن یحرمه الله منه، بله لمن یحرمه الله منه حذه، کسی که خوشا بالون، کسی که اینجا یحرم معنای تحریم کردن نباید باشد، معنای تحریم کردن نیست. خوشا به حال اون توبا، من توبا لمن لم یحرمه الله و حذه، خوشا به اون کسی که تحریم نکند این انسان رو، این عالم رو از حظ علم. انسانی که از حظ علم محروم نشود خوشا به حالش، توبا مقام از مقامات معنوی است. خب این روایت همون حدیثی است که به لفظ فرض آمده، در اولش بقیهش خوندیم از باب این که استفاده کنیم بقیش. این حدیث دو تا نکته عرض بکنم و تمام کنم عرضم رو. این حدیث در بعضی از کتابهای دیگر هم آمده، کتابهای معتبر، شیخ طوسی هم اینجا نقل کرده، از جملش کتاب منیت المرید شیخ شهید ثانی است. شهید ثانی در منیت المرید نقل کرده، فیض جناب فیض کاشانی هم در محجت البیضا نقل کرده. هر دو یه نکتهی گفتن، این نکته مهم است و اون نکته این است که هر دو گفتن که این روایت من طریق الخاصه، از طریق امامیه است. یک دو فرمودن رویناه بالاسناد صحیح، گفتن ما به طریق صحیح نقل کردیم، هم شهید در منیت المرید هم فیض کاشانی در از کنم محجت البیضا، که برمیاد این تعبیر رو از همون شهید گرفته باشن، بل اسناد صحیح به امام رضا، سند رو نیووردن ولی گفتن با سند صحیح نقل کردن. هم تر تعبیر منیت المرید است، عبارتش همین من طریق الخاصه ما رویناه بل اسناد صحیح الى ابو الحسن علی ابن موسی رضا ان آبائی ان النبی انه قال طلب العلم فریضه علی كل مسلم، که ادامه دارد. فیض کاشانی همین تعبیر رو در محجت البیضا نقل میکند. اما این روایت اگرچه اینا گفتن که سند صحیحی است، طریقش طریق درسته، اما همون اولین شخصی که ما اسمش رو خوندیم که ابوالمفضل باشد، ابوالمفضل شیبانی نجاشی، او را از کنم محضر شما که ضعیف میداند، اونم تازه نه خودش، نجاشی میگه رأیت جل اصحابنا یضعفونه، تضعیفش کردن، جل اصحاب ما تضعیفش کردن و با گوشه چشم بهش نگاه کردن. این نجاشی این تعبیر رو داره، اسمش هم چون محمد ابن عبدالله ابن محمد هست و ملقب به ابوالمفضل، البته اصلش هم میگن کوفیه، در تلاش هم کرده، میگن که مسافرت میرفته در دنبال طلب حدیث، عمرش رو صرف کرده در سفر به خاطر اینکه حدیث جمع کند و بنویسد. گفتن در اول امر ثابت بوده عقیدش، اما بعد مخلوط شده، منحرف شده، و به همین خاطر هم فهمودن که نجاشی فهمود کتابای زیادی هم نوشته، فهمودن ولی که جل اصحاب ما، عمده اصحاب نسبت به او تضعیف دارن. یه نکته دیگه هم وجود داره در این حدیث و اون نکته صدرش است، که وقتی شیخ طوسی میخواد این حدیث رو از کنم محضر شما نقل بکنه، میگه اخبرنا جماعتون، میگه یک جماعتی برای من حدیث کردن. اینجا حالا جای بحث است که آیا این جماعت در طریق شیخ طوسی که نقل می کند، آیا این جماعت مثل عدت من اصحابنای کلینیه یا نه مثل بعض اصحابنا و اصحابنای دیگران است. اگر اینجا این جماعتون به اعتبار عظمت شیخ طوسی بگیم عند شیخ، معلوم از این جماعت و حتما درشون در این جماعت از کنم که فرد ثقه بوده و فرد مورد اعتماد بوده، قابل اعتماد است. اگر نه، این مورد بحث واقع شده، محط انظار آلا آرا واقع شده که اگر این رو نگیم اون وقت میتوانیم بگیم حدیث مرسل است به جهت اخبرنا جماعتون. خلاصه این حدیث از جهت سند خالی از اشکال و ایراد نیست، اگرچه شهید و فیض کاشانی اینها گفتن به اسناد صحیح، ولیکن خالی از اشکال نیست. اینم حدیث هفتم، انشاءالله ادامه بس که خیلی هم طولانیه، حالا در اینکه دو روز به کجا برسیم، چقدر رو بتونیم بیان کنیم، با توفیق الهی انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.